بازی مشغول می شدن و پسر بچه هم تو کوچه بودن. گل کوچیک بازی قالب گروهیشون بود. تو اون هیاهوی گل زدن و گل خوردن کافی بود یکی رو یکی دیگه خطا کنه و ضربش کاری باشه. دیگه کار به رادیوگرافی میکشید و بعدش هم امضا و خاطره نویسی همه بچه های کوچه رو گچ پای فرد مصدوم. یا مثلا وقتی قرار زوجی صاحب اولاد بشن و صدای خنده ها و گریه های نوزادی تو خونشون بپیچه، دستگاه سونوگرافی زیباترین عکس های سیاه‌سفید و رنگی رو از سلامت جنین در حال رشد به تصویر میکشه. سایر دستگاه های تصویربرداری پزشکی مثل دستگاه MRI یا دستگاه هایی که برای آزمایشات اندوسکوپی یا کولونوسکوپی هم استفاده میشن، جهت تشخیص جزئیات بیشتر بیماری به کمک پزشکان میان و همه این دستگاه ها به لحاظ تکنولوژی روز به روز در حال پیشرفتن. دستگاه سیتی اسکن هم یکی از همین دستگاه‌های تصویربرداری پزشکیه که به کمک اشعه ایکس تصاویری با جزئیات دقیق از اجزاء داخلی بدن نشون میده. این روزها با توجه به شیوع گسترده کرونا در جهان، دستگاه سیتی اسکن یکی از تجهیزات پزشکی کارآمد جهت تشخیص ابتلای فرد به این بیماری منحوسه. دکتر آبدینی فوق تخصص ریه در این باره توضیح میدن.
با توجه به اینکه کرونا جایی که بیشتر از همه اثر میکنه خود ریه، دستگاه تنفسی تحتانی در واقع، سی تی اسکن ریه جزو غربالگری قرار گرفته. چرا؟ چون بالای 90% موارد نشون داده شده که کرونا میتونه ریه رو درگیر بکنه و در سی تی اسکن هم به صورت تظاهرات مختلف که حالا ما به صورت اینفیلتریشن یا ارتشاهای ریوی معمولا دو طرف، گاهی یک طرفه، معمولا در قسمت‌های تحتانی میتونه در قسمت‌های فوقانی هم دیده بشه. نمای خیلی اختصاصی نمیتونیم براش بگیم، ولی حدوداً توی همین دو ماهی که ما با بیماران سر کار داشتیم تظاهرات سی تی اسکن رو در بیمارانمون دیدیم، به نظر میرسه که ارتشاءات ریوی به خصوص دو طرفه و محیطی نشون دهنده بیماری کرونا هست.
در بازه‌ای که بیماری کرونا وارد کشورمون شده، تلاش شده تا اقدامات لازم در خصوص تولید و خرید و نصب تجهیزات پزشکی و درمانی در کشور فراهم بشه تا جهادگران بخش سلامت جز تمرکز بر درمان بیماران دغدغه دیگه‌ای نداشته باشند. برای مثال به تازگی محققان همدانی موفق به ساخت دستگاه‌های سی تی اسکن 4D شدند. با توجه به خطری که اشعه ایکس در فرایند سی تی اسکن برای فرد بیمار، خصوصاً بیمارانی که به کرات نیازمند این آزمایش هستند، ایجاد می‌کنه، دستگاه سی تی اسکن ساخت ایران به گونه‌ای طراحی شده که طی تشخیص بیماری با فرایند سی تی اسکن سلول‌های سالم فرد بیمار آسیبی نمی‌بینه. این دستگاه میتونه جایگزین دستگاه‌های فعلی موجود در کشور با ضریب خطای کمتری بشه. جالبه که بدونید نمونه خارجی این دستگاه 2,000,000 دلار قیمت داره و این در حالیه که دستگاه سی تی اسکن ساخته شده توسط محققان ایرانی با قیمتی حدود 24,000 دلار طراحی و ساخته شده. خسته نباشید میگیم به تمام کسانی که در این روزهای سخت دانش و توانمندی های علمیشون رو از ایران و ایرانی دریغ نمی کنن.
خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که در جبهه مبارزه با بیماری کرونا در کشور عزیزمون دارن فعالیت میکنن و واقعا این رو در هر لحظه و هر ثانیه میگیم به هر بهانه‌ای که زمان به ما فرصت بده و امیدواریم که هر کدوم از ما به عنوان یک شهروند بتونیم نقش خودمون رو به درستی ایفا بکنیم در قطع زنجیره انتشار بیماری و ویروس کرونا و آرزوی سلامتی کنیم برای همه عزیزانی که الان در بستر بیماری هستند. شنونده برنامه کالای ایرانی هستید به صورت زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد. امروز در خصوص دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی با شما صحبت می‌کنیم. از سی تی اسکن گفتیم و شنیدیم، اما دیگر مهمان ارجمند ما جناب آقای مجید عرب هستند که ایشون تولید کننده دستگاه های رادیولوژی هستند. آقای عرب سلام عرض میکنم خدمتون، روز عالی بخیر.
مرخندم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنونده های محترم، عرض ادب و احترام و سلام دارم.
خیلی متشکرم. یه توضیحی میفرمایین جناب آقای عرب از این خط تولید دستگاه های رادیولوژی که چند درصد به صورت حالا تولید داخلی و بومی هست، چند درصد ما همچنان در واقع وابسته هستیم، تا انشاءالله ادامه گفتگو.
خدمت شما عرض کنم، دستگاه رادیولوژی دیجیتال در کشور تو اواخر سال 80 در واقع شروع شده، تولید کننده ها روی این قضیه در واقع فعال شدن.
بله.
مرحله اول دستیابی به دانش فنی این دستگاه ها خیلی مهم بوده، چون در سنوات گذشته ما حتی کالیبره کردن دستگاه های رادیولوژی دیجیتال رو هم توسط کارشناس های فنی خودمون بلد نبودیم و مجبور بودیم که اینا رو، این خدمات رو از خارج از کشور بگیریم. خوشبختانه الان حدود 7-8 سالی هست که به دانش فنی دستگاه دستیابی پیدا کردیم و با توجه به روش مونتاژ دستگاه های رادیولوژی دیجیتال در کشور، در واقع حدود 45 درصد از حضور شما که صرفه‌جویی ارزی کرد.
بله.
یعنی قبلا ما دستگاه های چیزی اولوش 70,000 در واقع 120,000 یورو بوده که الان با این روش برای ما حدود 65,000 یورو 67,000 یورو در واقع تمام شده شد.
چقدر میتونه خوب باشه. انواع دستگاه ها رو برای ما توضیحش رو بدین آقای مهندس.
دستگاه ببینید تشکیل شده اجزا و قطعات مختلف، حتی کمپانی های بزرگ هم با توجه به اینکه دستگاه تصویربرداری جزء دستگاه های های تک هست در دنیا.
بله.
و تشکیل شده از قطعات و اجزا و قطعات در واقع فوق العاده پیچیده، تو کمپانی های بزرگ هم در واقع برخی از این اجزا و قطعات رو از سایر کمپانی های تولید کننده که انحصاراً در واقع اون قطعه رو تولید میکنن تهیه میکنن. ولی میخواستم خدمتتون عرض کنم که الان حدود 2-3 سال هست که ما از در واقع داریم از مرز مونتاژ میگذریم و انشاءالله امسال بیش از 50% از این قطعات در کشورمون بومی سازی شده و مرحله تولید ساخت ایران خواهد.
چقدر خوب. چطور به این موفقیت نائل اومدین؟
استفاده از دانش فنی این بچه ها، فرزندان در واقع دانش آموخته این کشور، و با تلاش های شبانه روزی از حضور شما که واقعا حدود 2-3 سال هست که این اقدامات شروع شده و انشاءالله امسال به بار خواهد نشد.
بسیار عالی. چقدر در واقع نیروی کار داری در فعالیتی که دارین؟
در مجموعه در واقع مجموعه تولیدی ما حدود 70 نفر در واقع مشغول کار هستند که بر حدود 50 نفر از اونا در واقع در خصوص رشته مرتبط با مهندسی پزشکی مشغول هستند.
بسیار عالی. آقای عرب، این در واقع دستگاه هایی که ما الان داریم و خاصه دستگاه هایی که شما تولید میکنی، چقدر به آخرین مدل های در واقع دستگاه های رادیولوژی در دنیا شبیه هست یا نزدیکه؟
ببینید، دستگاهی که همین الان با همین روشی که خدمتتون توضیح دادم به در واقع عین تولید خارجیش هست و به روز هست.
بله.
و با این روش خدمت شما عرض می‌کنم ما تونستیم که چند تا موفق، یعنی فقط ما موفقیتمون در صرفه‌جویی ارزی نبوده.
بله.
در واقع تو مرحله بعد ما اومدیم دستگاه رو مطابق نیاز مراکز درمانی در واقع تولید کردیم. بعضی از مراکزمون مراجعش خیلی زیاده، باید توان دستگاه بالاتر باشه. بعضی جاها از مطب‌ها استفاده میکنه از این دستگاه، مراجعشون کمتره، نمیخواد اون امکانات رو داشته باشه. همینجا باز خودش در واقع یک اتفاق خیلی عجیبی توی فنی دستگاه ها ایجاد شده. بحث دیگه در گارانتی دستگاه ها بوده. گارانتی دستگاه ها با این روش کن دانش فنیش رو بومی سازی شده در کشور دو برابر شده و در بعضی جاها هم حتی به صادرات هم منجر شده، یعنی به خیلی از کشورها هم همین روش صادر شده.
چه خوب. ما الان صادراتمون به کدوم کشور هاست؟
صادرات چیزی که الان اتفاق افتاده، چون می‌دونید در روزهای اولیه‌اش هم هست، به کشور افریقا، عراق، کردستان عراق، مکه، مدینه، سوریه و همه اینا در واقع ساده شده دستگاه در حال ارائه خدمات هست.
بله. بعد از این دستگاه‌های رادیولوژی مثلا پورتابل که الان در دنیا داره استفاده میشه، ما هم استفاده میکنیم؟ کاربردی داره در کشورمون؟ اصلا تولید میشه؟
بله، ما دستگاه‌های رادیولوژی تو انواع مختلفش تو کشور ما توسط تولید کننده و ساخته میشه و در مجموعه ما ساخته میشه. هم به صورت سختی هست، هم زمینی هست و هم در انواع مختلف پورتابل.
بله. چه بخشی از نیاز کشور رو برقرار میکنه آقای مهندس عرب؟
ما تمام نیاز از بزرگ شما کشور رو در واقع برطرف کردیم با این کار. فقط باید عمق تولید و سطح خامه‌اجباری ما بیشتر کنیم.
خب این مستلزم داشتن چه مؤلفه هاییه؟ عرض میکنم که این مستلزم داشتن چه مؤلفه هاییه؟ ما باید چیکار کنیم تا برسیم به این در واقع عمق تولید؟
عمق تولید عرض به حضور شما که باید در واقع به دو تا بخش میرسه. یک، تلاش خود واقعا تولید کننده ها باشه و انگیزه شو داشته باشن که الحمدلله دارن. یکی هم کمک حاکمیت هست. یعنی اگر یه تولید کننده یه قطعی رو ساخت، یه حاکمیت نباید اجازه واردات اینا رو بده که اون تولید کننده بتونه به تعداد برسه و اون کالاش تجاری سازی بشه. شما خودتون بهتر میدونید که یک قطعی اگر در واقع زبدت تعدادش بشه میتونه رقابت قیمتی بکنه.
بله.
اگر نگه بخواد تعدادش کم باشه به فرصه هست که از خارج از کشور بره.
الان چند تا شرکت دارن این کار رو انجام میدن در کشور؟
در کشور ما حدود 9 تا شرکت تولید کننده هست که همه پای کار هستن و همه با تلاش در واقع دارن این مجموعه رو در واقع راهبری میکنه.
چقدر ظرفیت وجود داره برای توسعه این در واقع صنعت؟
ما کل نیاز کشور توسط همین تولید کنندگان، چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی، چه نیروهای مسلح، چه تامین اجتماعی در واقع تامین شده. بقیه‌اش هم، بقیه ظرفیتش هم ما گذاشتیم برای صادرات واقعا.
بله.
یعنی قدر عمق تولید بیشتر بشه که بتونی قیمت دستگاه رو از این هم که هست کمتر بشه برامون که بتونیم به راحتی صادر بکنیم.
بسیار عالی. بعد بحث خدمات پس از فروش هم جناب آقای مهندس عرب خیلی بحث مهمیه.
بله.
خصوصا دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی که معمولا دستگاه‌های پر استهلاکی هستن. تو این زمینه شما چه فعالیتی داشتین؟ چه خدماتی ارائه میدین؟
ما در اینجا ببینید، ما دو تا بخش داریم. بخش نرم افزاری تو دیجیتال خیلی مهمه که این به وسیله ریموت شدن حتی بدون مراجعه کارشناس ما رفعه میشه.
بله.
در بخش در واقع سخت افزاری با توجه به این که خب این شرکت های تولید کننده قطعاتشون رو در واقع انباراشون دارن، ظرف 3 روز 4 روز از حضور شما که دستگاه رو به محصی که برسن با توجه به مقبود مسافتی که دارن، ما حتی تو بعضی از جاها دستگاه رو نصب کردیم که من برای اولین بار حتی اسم شهرشون رو شنیدم. از حضور با توجه به مسافت حد اکثر بین 3 تا 4 روز در واقع دستگاهاشون آماده برای برده در شهرهای بزرگ.
بله.
24 ساعت بعد.
بسیار عالی. بعد راضی بودن از میزان خدماتی که ارائه شده؟ یعنی نظرسنجی ها رو دارین؟
بله، اینا همش مارکر میشه، اندازه‌گیری میشه، توسط در واقع اداره کل تجهیزات بررسی میشه، اداره خدمات پس از فروش وزارت بهداشت بررسی میشه، از وجود خود تولید کننده ها اینا رو در واقع مدام در حال بررسی هست، اندازه‌گیری هست، رضایت مشتری رو اندازه‌گیری میکنن. اون بیشتر دانش فنی سرکار بومی شده، از وضوع شما ما دادن ارائه خدمات پس از فروش مشکل آنچنان نداریم.
خدا رو شکر. بعد نیروهای شما چی؟ قطعا باید نیروهای متخصص و با دانشی باشن. گزینش و انتخاب این نیروها چطور صورت میگیره؟
این نیروها رو از وضوع شما نیروهای فرشته دانشگاه‌های خودمون هستن.
بله.
میان داخل در واقع مجموعه، بعد حدود مثلا اوریج ما داریم 8 ماه تا 1 سال باید تحت در واقع دوره‌های خاص باشن.
این می‌خواستم به این نکته برسم، چون خیلی از تولید کنندگان عزیز ما خصوصا در تولیدات حساسی که حالا تولیدات پزشکی میتونه باشه و باید استانداردهای مختلفی رو پاس کنه برای اینکه بتونه در واقع به تولید برسه و خدماتش رو ارائه بده، از این گله مندن که بعضی از نیروهایی که از دانشگاه وارد میشن در واقع فقط انباشتگی دانش دارن و شاید توی محیط‌های کاری خیلی کارآمد نتونن فعالیت کنن و این در واقع باگ و این خلأ رو خیلی از دوستان عزیز ما با دوره‌های آموزشی مدتداری که میذارن در واقع پر میکنن و نیروهای زبده‌ای رو تحویل این بخش میدن. چند نیرو در واقع شما مشغول به کار دارید در خدمات پس از فروشتون؟
در خدمات پس از فروش ما در واقع حدود 35 نفر سکوخانکتری مشغول ارائه خدمت هستن و 4 تا از حضور شما مرکز خدماتی داریم در شمال، جنوب، شرق و غرب و یکی هم مرکزی داریم. 5 تا از حضور شما دفتر خدمات پس از فروش توی کشور ایجاد شده برای ارائه خدمات سریع‌تر.
بسیار عالی. یکی از دوستان عزیزمون آقای عباسی از تهران برامون پیامک زدن و پیشنهادات خوبی داشتن، گفتن بهتر نیست همه تولید کنندگان دستگاه های حالا ونتیلاتور، سی تی اسکن، دستگاه رادیولوژی و بیهوشی در ارائه تسهیلات به چشم دیده بشن. شما تو این زمینه آقای عرب مشکلاتتون رو مطرح میکنید؟ اینکه چه حمایت هایی باید از شما بشه؟
ما مشکلاتی که داریم میبینید مثلا الان در باب دستگاه های در باب اجزا و قطعات وارداتی ما خدمتتون عرض کنم که عرض تخصیصی به ما تعلق نمیگه.
بله.
ما اینا رو باید با عرض آزاد وارد کنیم. قیمت دستگاه ها در واقع چند برابر شد. در گمرکات ما مشکلات عدیده زیاد داریم. دستگاهی که در رابطه با ایکس‌ای هست علی رغم این که باید مجوز از وزارت بهداشت و اداره کل محترم تجهیزات بگیره، بعد از سازمان محترم انرژی اتمی هم در واقع مجوزات حفظ بکنه. خود بروکراسی اداری ما در واقع اینجا زیاد هست، باید کمکمون بکنن. این خود در باب همین الان ما گیر ترخیص کالاهامون از تو گمرکات هستیم، هرچند که این دستگاه ما همین الان در واقع تو بخش‌های ایزوله کرونا باید استفاده بشه، همینجور در واقع زمانبر شده. اینا رو باید از مسئولین محترم خواهش بکنیم که یه نگاه ویژه‌ای داشته باشن برای اینکه جهش تولید واقعا ایجاد بشه. یه قدری از نظر حاکمیتی کمک این شرکت‌های تولیدی رو انجام بدن، قطعا این اتفاق امسال ایشالله خواهد افتاد.
و اینکه ارز دولتی ندارید بسیار مشکل زاست برای شما، یعنی قیمت‌ها خیلی میتونه قیمت‌های سرسام‌آوری بشه براتون و از اون طرف شما در واقع نمیتونید به تولید انبوه برسید و همون بحث عمق تولیدی که در واقع راجبش باش صحبت کردیم واقعا میتونه برای شما ایجاد مشکل و درد سر کنه. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس عرب. اگه توضیح یا صحبت خاصی باقی مونده ما شنونده ایم.
تشکر میکنم، موفق باشین، خیلی دوست کردیم.
متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. مایت باشید، خدا نگهدارتون. شنونده برنامه کالای ایرانی هستید. در این بخش از برنامه به اتفاق صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا آین، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان رو می‌شنویم که ایشون در مورد تولید محصولات و کالای ایرانی با ما صحبت می‌کنن.
اتفاقی برای خود ما افتاد، در بعض ما به صورت پیش خرید اومدن و ما گفتن که خیلی خوب اگه شما ادامه می‌کنید می‌تونید اینو بسازید، ما ازتون پیش خرید میکنیم، همون پولی رو که میدیم صرف آرندی این کار و تحقیقات این کار هم انجام بدیم. طبیعتا این گونه فعالیت ها خیلی میتونه به رشد در واقع محصولات با تکنولوژی بالا کمک کنه. چرا؟ چون وقتی که من به عنوان یک فناور میام یک دستگاه رو برای اولین بار در ایران میسازم، قطعاً در نمونه‌های اول دوم توی فروشش مشکل خواهم داشت. توی اینی که استفاده کننده ها رو راضی کنم به جای اینکه از دستگاه خارجی استفاده کنم از دستگاه ایرانی استفاده کنم. از دانش ارگان هایی که در واقع وظیفه توسعه و رشد تکنولوژی رو توی مملکت دارن باید در اینجا وارد بشن، این محصولات رو سرمایه گذاری کنن، بخرن و با امکانات ویژه در اختیار استفاده کننده قرار بدن. وقتی اون استفاده کننده با امکانات ویژه این دستگاه رو ما بهش بدیم، وقتی استفاده کرد کاملا میبینی که عملکردش با نمونه خارجی مثل همه و از اونجا این در واقع پروسه خرید محصولات داخلی شکل میگیره. بنابراین نقش ارگان‌هایی که در واقع میتونن کمک کنن در توسعه تکنولوژی بسیار مهم هست و خب بعضی از سیاست‌ها وجود داره، میگن خب شرکت‌های دانشمند دارن یه محصولی بسازن خودشون هم برن بفروشن چون باید سرپا باشن، ولی این قضیه مثل واقعا یه قطار بسیار سنگینی هست که تا روی ریل قرار نگیره شروع به حرکت نمی‌کنه. اون ارگان‌های زیرربط عملاً قطار روی ریل قرار میدن و وقتی روی ریل قرار دادن یه وظیفه ماها به عنوان فناور هست که اینو با سرعت به حرکت در بیاریم و هر چه میتونیم سرعت حرکتشو بیشتر کنیم. از طرف دیگه استفاده کنندگان این دستگاه هم باید ذهنیت و فرهنگ استفاده از تجهیزات عوض کنن. طبیعتاً اگر ما فرهنگ استفاده از محصول تولید داخل رو رشد بدیم که خوشبختانه این روزا تبلیغات زیادی توی شهر توی تلویزیون من دیدم و بسیار مثبته، اگر ما از محصولات تولید داخل استفاده کنیم علاوه بر اینکه از ارزبریج رو گیری میکنیم، علاوه بر اینکه اشتغال زایی میشه، به رشد تکنولوژیمون هم کمک میکنه. کشورهای پیشرفته هم در ابتدا مثل ما بودن، کشوری مثل کره که میبینید در ظرف چند سال رشد بسیار سریع کرد، در یه برهه‌ای مردم کره تصمیم گرفتن که مردم در واقع کشور تصمیم گرفتن که محصولات خارجی رو نخرن و تولید خودشون رو بخرن. ممکن هست که در ابتدا کیفیت محصولات پایین‌تر باشه، ولی وقتی ما ازش حمایت کنیم به عنوان در واقع استفاده کننده ایرانی، قطعاً اون شرکت خودش رو ملزم میدونه که ارتقا بده محصولش رو و به در واقع کیفیت محصول خارجی و حتی بهتر از اون بره.
اشتغال در کشورهای در حال توسعه و پر جمعیت از جمله مسائل مهم و اساسی می باشد که تمام جوانب و ارکان جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. دانش آموختگان کارآفرین بخش مهمی از بیکاران را شامل می شوند که فاقد امکانات اولیه و سرمایه کافی برای شروع دوران ابتدایی ایجاد اشتغال می باشند. لذا ایجاد مراکز رشد که در دو دهه اخیر در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته میتواند مشکلات اولیه خود اشتغالی را کاهش دهد و موجب توسعه و سرعت بخشیدن به نوآوری شود که منجر به ایجاد مجموعه ای از شرکت‌های کوچک و متوسط می‌گردند. این شرکت‌ها که مبتنی بر فناوری و پرورش ایده‌های صاحبان ایده هستند، برای کارآفرینی بستر مناسب را ایجاد نموده و موجب گسترش اشتغال خواهند گردید.
هشتمین خورشید شد، دارم همیشه در دلم مهر تو را ای جان و تن، پیوند خورده تا ابد عشق وطن با روح من.
همیشه سرافراز و آبادان ایران عزیز ما. سپاسگزارم از اینکه کالای ایرانی رو از رادیو اقتصاد شنیدید. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تحقیق عبور میکنیم. بسم الله. همانطوری که از فشارها و مشکلات دیگری عبور کردیم، از این مشکل عبور خواهیم کرد.
ما قطع خورم شهر را مدیون شما برادران هستیم.
دیروز جمعی در خط مقدم جبهه دفاع از خاک و جمعی در پشت جبهه ها در حال خدمت رسانی به رزمندگان،
و امروز هم جمعی در خط مقدم بهداشت و درمان و عده‌ای در خدمت رسانی به بیماران و نیازمندان در جنگ جهانی کرونا.
بنده به اتفاق تعدادی از جوانان شهر که اکثرا دانشجو و طلبه بودند، طی یک اقدام جهادی شروع به راه اندازی کارگاه تولید ماسک در حوزه علمی شهر.
دور هم جمع شدیم که بتونیم یک گوشه از کارا بگیریم، این رزمایش همدلی واقعا شریک باشیم.
ما نیاز داریم مدیریت جهادی.
پدرم زمان جنگ در جبهه ها بودن و مادرم هم مثل زمان جنگ بودن. ماهایی که بچه بودیم با این حال که خیلی هم به مادرمون احتیاج داشتیم و به پدرمون احتیاج داشتیم، مدام در قسمت‌های خرمشهر و اهواز و کردستان و سوسنگر.
دیروز در جبهه دفاع مقدس و امروز در جبهه سلامت، همیشه همراه و همدل در دفاع از ایران اسلامی.
به کمک دانشگاه علوم پزشکی مایه ضد عفونی کننده دست تولید اومده و منطقه حاشیه شهر به صورت رایگان
در هنگامی که مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدن و کرونا همه رو خونه نشین کرده، من و تعدادی از دوستانم تلاش کردیم که به صورت مجازی به دانش آموزان مناطق محروم و سیل‌زده تدریس کنیم.
جهاد همچنان ادامه دارد
و دفاع همچنان باقی است.
همین دفاع ها برای حریم انسانیت بهترین جهاده، بهترین جهاده، بهترین جهاده.
با عقل‌های عاشق و عشق‌های عاقل کرونا را از میان برخواهیم داشت.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
هشتگ رزمایش همدلی.
خبر.
پاساژهای طلا و جواهر تهران امکان بازگشایی ندارند. نایب رئیس اول اتحادیه